در ادامه بحث برزخ به یه فراز پایانی میرسیم که این فراز بسیار مهم و خاصیه. عنوانشو من گذاشتم که الجبال و سرابون، کوها سرابن. میفرماید که وعلم ان هناک آیات اخر. در آخرین فرازی که جلسه گذشته ما بهش رسیدیم به اشراط الساعه، یعنی حوادثی که در آستانه قیامت اتفاق میفته. اون آیات این بود که ستاره ها به هم میخوره، دریاها به جوش میاد، حیوانات وحشت زده میشن و امثال این آیات. حالا در این فراز میفرماید که بدان که آیات دیگری هم هست که سیاق این آیات نزدیک به همون آیات که ذکر شد، غیر انها تؤتی نحوا آخر من المعنا، الا اینکه اینا یک نحوه دیگه بیان میکنن مطلب. ما در روایات داریم که لو سکت الجاهل مختلف الناس. من این روایتش و سندش رو پیدا کردم، از یکی از بزرگان به گونه دیگه شنیدم، من پیدا نکردم اینو، ولی ایشون میفهمد که اینم هست که لو سکت الجاهل مختلف اسنان. اون اولیه میگه اگه جاهل سکوت کنه مردم با هم اختلاف نمیکنن، معلومه که تمام اختلافات ناشی از جهل. دومیه میگه اگر جاهل سکوت کنه دو نفری با هم اختلاف نمی کنن. این اگر روایت هم نباشه درایت درسته دیگه، یعنی دو نفر که با هم دعوا میکنن یکیشون عاقل باشه دعوا نمیشه. که غالب افراد جامعه که بنده از همشون بدتر اینجوری هستن که یه سلسله اطلاعاتی از این ور اونور جمع میکنن، بعد چون اطلاعاتشون انبار میشه خودشونو با کارشناس اشتباه میگیرن. شما اگه یک سالم برید تحقیق کنی راجع به سرطان شناس نمیشه. ممکن خیلی اطلاعات داشته باشید، توی جمعی هم بشینید که اونا آدمایی باشن که در این زمین اطلاعات ندارن، شما دو سه ساعت هم سخنرانی کنین همه هم بگن بحث مطالب دقیقی، اما اینا مثل این است که شما یه سلسله اشیا به هم دیگه چسبوندن مطالب علمی به هم دیگه نمیشه علم. این مثل اینه که عناصر رو همه رو هم قاطی کنیم. قاطی کردن عناصر به هر شکلی که ترکیب شیمیایی درست نمیکنه، که هر ترکیبی یه فرمولی داره، چقدر از این عنصر چقدر از اون عنصر در چه شرایطی. در علم پزشکی یه پزشک هزاران هزار مسئله ماورای اون چیزی که ظاهر امر رو که ما میبینیم میدونه، و از همه مسائل پیچیده در مسائل دینیه که متاسفانه از همه بیشتر کارشناس در این زمینه وجود داره. متاسفانه سخنرانی مثلا شنیده، کتاب مطالعه کرده، چند کتاب خونده. حالا شاید مثلا یه مقدارم درس هم خونده باشه طرف، شاید هم یه مقدار از نظر مام خیلی باشه، بعد وقت اظهار نظر میشه، بعد اینو رجم میکنیم اونو رجم میکنیم، این کافره اون زندیقه. بعد یه بزرگانی در تاریخ که نمونه اینا چند تا به اندازه انگشتای دست بیشتر نبوده مورد رجم قرار میگیرن که اینا کافرن. تاریخ از این چیزا کم سراغ نداره که امثال ملا صدرا 15 سال به کهک تبعید شدن. نتیجتا این است که چی میخوایم عرض کنیم؟ میخوایم بگیم که بیانات دینی باید به دست کارشناسش داده بشه. ما باید یا خودمون کارشناس باشیم یا به کارشناس مراجعه کنیم. یکی از همین موضوعی که الان دارم عرض میکنم، یه جایی ما داشتیم همین عبارت ها رو میخوندیم توی جلسه عمومی، بعد اعتراض کرد حاج آقای امجد، به من گفت که بیا جواب اینو بده، این اعتراض رو. گفتم حاج آقا منو لطفاً چیز کنید، معاف کنید، چون این نمیخواد جواب سوالشو بپرسه. الان اشکالش کجاست؟ اشکالش این است که من اشتباه این مطالب علامه رو بیان کردم، یعنی علامه یه چیز دیگه گفت، ما یه چیز دیگه گفتیم، یا اشکالش در اصل مطلبه. اگه اشکالش در اینه که ما اشتباه گفتیم که این عبارت کتاب، شما هم که اینجا تشریف دارید نشستی، عبارت هم که ما عبارت میخونیم خط به خط ترجمه میکنیم، اگه اشکالش به علامه طباطبایی، بره با علامه طباطبایی بحث کن. بعد رفته بود اتفاقا بحث کرده بود، ادامه داده بود صحبتو، آخرش هم گفته من میدونستم چی میشه، گفتم آخرش هم بگین علامه ثابت کنی علامه اینو گفته، میگه علامه بی خود گفته، آخرش گفته بود. حالا ایشون کی بود؟ یه آدمی که مثلا منبر میرفته، یه منبر یه آقایی میرفته، اطلاعاتش در حد مثلا این بود که چند سالی پای منبر بودم و نه درس. خب شما آخر با علامه طباطبایی اعتراض میکنی؟ مثل این است که مثلا بنده یه سال رفته باشم مستندهای پزشکی دیده باشم، بعد بیان به یه پروفسور عالی درجه یکی که در دنیا نظیر نداره در مسئله مغز بگم این آقا برای خودش بگفته، بی خود گفته. این مطلبی که الان بهش رسیدیم یه مطلب خیلی خاص و ویژه است. ایشون میفهمد این سیاق یه سیاق دیگری است. اینو عرض کردم میخواد، یکی میگفت من صحبت های طوری که گوش میدیم دیگه جرئت نمیکنیم بریم سراغ روایات. گفتم اتفاقا این خیلی خوب چیزیه دیگه، نتیجه صحبت ما این باشه خیلی خوبه، انسان که اجازه نده. بله یه چیزای واضحاته، واضحات واضحاته دیگه، آقا دروغ نگین، این که دیگه علامه طباطبایی نمیخواد که غیبت نکنین، دروغ نگین، مسلمان کسی که به عهد خودش وفا میکنه، اینا واضحاته. اما وقتی که یه مقدار مسئله تخصصی میشه میگه آقا فلانی مثلا اسفار رو از حفظ میخونه بعدم رد میکنه، میگه آقا نفهمیده، میگه چی میگی آقا از حفظ میخونه؟ شما خودت از حفظ بلدی بخونی؟ خب از حفظ بخونه، سیدی هم قرآن رو از حفظ میخونه، ضبط صوت هم قرآن رو از حفظ میخونه، از حفظ خوندن که کفایت نمیکنه که، شما باید به کارشناس فن مراجعه کنی ببینی اون کارشناس هم آیا همین برداشتی که شما از عبارت کردی، اونم همین برداشت از عبارت کرده. حالا اینجا مسئله یه مسئله پیچیده است. داستان پرده برداریه. ما به این نکته باید دقت کنیم، داستان سیر انسانه. یه وقتایی ما صحبت که میکنیم مثلا از مشکلات جامعه و دنیا و اوضاع بد دنیا و بعد یاد بچگی هم که میفتیم، یاد هم میفتیم که دنیا خیلی اون موقع شیرین بود، بعد اخیراً فهمیدیم که میگیم دنیا اون موقع هم تلخ بوده، ما نمیفهمیدیم. الان اطلاعاتمون زیادتر شده، دنیا رو شناختیم، نه اینکه دنیا اینجور شده، دنیا همطوری بوده تا بوده، چنین بوده تا هست چنین هست. امیرالمومنین وقتی داره در مورد حکام دنیا حرف میزنه میگه اولهم تابعون لآخرهم، آخرهم اولهم قائدون لآخرهم و آخرهم تابعون لاولهم، از روز ازل همینطوری بوده تا آخر هم همینطوری هست تا یک انسان کاملی سر کار بیاد. مسئله این است که داستان سیر انسانه. یعنی چی؟ یعنی شما هرچه به جلو میرین در این داستان زندگی و مرگ و برزخ و قیامت و مراتب این نامها، پرده هایی از روی یک حقیقت موجود برداشته میشه، نه اینکه یه اتفاقی میفته. اتفاق نمیفته. هیچ کدوم از اسامی که راجع به قیامت اومده یوم الحدوث نیست. اگه شما پیدا کردین یه همچین اسمی از اسامی قیامت، یوم الحدوث یعنی حادث شدن، اصلا همچین چیزی نیست. اما یوم الظهور هست. ظهور یعنی چی؟ یعنی پرده برداری، ظاهر شدن، یعنی یه چیزی بوده ما شما نمیدونیم حالا ظاهر شده. اینجا چراغ رو که خاموش کنم ما نمیفهمیم چه اینجاست، وقتی روشن میکنم میگیم آه مرئی شد، مرئی بود، من شما نمیدیدیم، نور نبود. اون وقت از این حقیقت به بیانات مختلفی سخن گفته شده. یه جایی میگه که دریاها به جوش میاد، کوه ها کنده میشه، زلزله اتفاق میفته، مردم پریشان میشن، پستی و بلندی ها صاف میشه، درهای آسمان باز میشه. بعد یه پله میاد جلوتر، یعنی اینجایی که ما میخوایم واردش بشیم، میفرماید که و سیرت الجبال فکانت سرابا. این آیه اصلا یه بیان دیگه داره، متفاوته از اون آیات قبلی، در مسیر اوناست نه اینکه ضد همه. اما یک پرده بیشتر برمیدار از روی حقیقت که انال ذهن آماده شده، حالا میخواد بگه مطلب موافق این است که گفت. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که شما وقتی که به قرآن کریم مراجعه میکنید، قرآن میگه کل من علیها فان، کل من علیها، علیها این هاش به زمین میخوره، یعنی هر کسی که روی زمینه، کل من علیها، هر کسی که روی زمینه فان، فانیه، فانی در مقابل باقی، همه فانی هست. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، باقی وجه خداست. این آیه نمیگه همه فنا خواهند شد، دو مطلب هست. یه موقع هست که این ساختمون در جای خودشه، فرض کنید یه روز این ساختمون رو تخریب میکنن، به کلی میتراشن، اصلا میشه یه زمین خالی. بعد شما از اینجا عبور میکنی، میگی که انگار که یه سراب بود اون تصویر این ساختمون، سابق اینجا ساختمون بود. حالا البته اینش در تهران همچین چیزی دیده نمیشه، ولی از اون وریش دیده میشه که ما جایی میرفتیم مثلا در همین تهران پارس، من یادمه که ما منزلمون شرق تهران بود، اصلا فلک چهارم و پنجم و اینا نبود که، همش بیابون بود. الان که میرم اون بیابونا همه سرابه، همش شده ساختمون. خب اینجا ما یه تعبیری ممکنه بکنیم، بگیم انگار که یک خواب خیالی بود. حالا ما کلمه سراب رو تو فارسی اینجا به کار نمیبریم، کمتر به کار میبریم، ولی میگیم مثلا انگار که اون بیابونا و اون زمینای چمن و اون تپه ماهورایی که بود سراب بود، الان همه شده ساختمون. اینجا یه چیزی بود بعد شد نبود، اما آیه اینو نمیگه، نمیگه این مردمی که هستن فانی خواهند شد، میگه مردم، میگه همه فانی هن، یعنی همین الان فانی هن. نمیگه کل من علیها سیفنا، همه فانی خواهند شد. در این آیه هم نمیگه کوها سراب میشوند. اگه میخواست اینو بگه آیه اینطوری میشد، میشد سیرت الجبال فسارت سرابا، ساره به کار میبرد، کوها سیر به راه میفتن و سراب میشوند. یعنی کوه وقتی که مثل اون آیات قبلی که گفت مثل پنبه حلاجی شده زده میشه، خورد میشه، دک میشه، مندک میشه، شما تماشا که میکنیم میبینی کسا دیگه از کوه خبری نیست، میگی که کسا سراب شد کوه. اما آیه اینو نمیگه، میگه کانت سرابا. خب اینو ما چه تعبیری بکنیم، چه تفسیر بکنیم، چگونه بفهمیم چی داره میگه؟ یه چیزایی برای فهم ما یکم فهمش مشکله. مثلا میگه که و ما رمیت از رمیت، بالاخره ما رمیت یا از رمیت، تکلیف ما رو روشن کن. و ما رمیت از رمیت، وقتی که تو رمی کردی، تو رمی نکردی پیغمبر. این مربوط به داستان جنگ بدر دیگه، که پیامبر خدا یه مشت سنگریزه برداشت، فوت کرد به سمت سپاه کفر، گفت شاهت الوجود، اینا همه سنگریزه ها رفت تو چش و گلو و بینی اینا، میگن لشکر کفر همونجا شکست خورد. این داستان در مسائل جنگ بدر. و قرآن میگه و ما رمیت از رمیت، پیامبر وقتی که تو رمی این سنگ ها رو پرتاب کردی، تو نکردی، ولکن الله رمی، بالاخره تو کردی یا تو نکردی. اینجا وقتی به داستان مراجعه میکنیم، این داستان تخیل نیست، اسطوره نیست، افسانه نیست، واقعا یه اتفاقی افتاده، واقعا سنگریزه برداشته شده، واقعا توسط دست مبارک و نفس مبارک پیامبر به سمت سپاه کفر دمیده شده. اما قرآن یه اثبات میکنه یه نفی. پس معلومه که داستان توهم نیست. اون که میگه جز افسون و افسانه نبود جهان، منظورش اونی که سوفسطایی میگه نیست. سوفسطایی هم همینو میگه، سوفسطایی میگه همه چیز کل ما فل کنه وهم و خیال، اینو سوفسطایی میگه. هر چی در عالم کنه از همه توهمه، حتی خود انسان توهمه، اون اینو میگه. اما علامه طباطبایی که میگه جز افسون و افسانه نبود جهان، منظورش این نیست که بستن چشم خشایارها، تا اینجا حرف سوفسطاییه. اما یه بیت بعدش داره، جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها چه دارد جهان. تا اینجا سوفسطاییه، یعنی جهانی اصلا، اما بعد از اینجا درست میشه، میشه توحید. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده های ز پندار ها. از این بیانات و این آیه که میفهمد کل من علیها فان، این کل من علیها فان اگه بخوایم از ترجمه خارج بشیم به یه بیان ساده بگیم که بفهمیم به فارسی، اینه همه هیچن، این معنیش اینه. اما یه چیزی هست، اون چیه؟ و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. یعنی چی؟ یعنی همگان با یک وجه الهی پر شدن، همه آستین های پر شده از نخن. ولی اگه شما نخو برداری آستینی در کار نیست. ما یه دوستی داریم این حرفای ما رو همه رو نصف نیمه میفهمه، بعد میرم بعدم بحث میکنه جای دیگه، بعدم نمیتونه جمعش کنه، یه چیزایی هم از خودشو از شنیده‌هاشو از اونام قاطیش میکنه، یه چیزی میشه بعد به اسم ما میگه. بهش گفتم ببین خواهش میکنم اگه با من رفیقی اسم منو نیار از این مطالبی که میگی، نگو اینا رو رحیم گفته. بعد میگفت که یه جور با یه ده بحث کرده بود و گفت هر چی نخو کام و گفتیم اینا نفهمیدن. کام و حالا ما کام و دیگه نگفتیم، گفتیم نخ. داستان داستان نخ و آستینه. شما در مسئله آستین نمیتونی بگی که چیزی نیست، نخ هست، آثار نخ هست، صفات نخ هست، اما ما دیدمون اینگونه است که اصلا نخ رو نمیبینیم، آستین رو میبینیم. ما کوه رو میبینیم، اما آیه به ما میگه به زودی در صحنه قیامت دیدتون درست میشه. حالا سند بدم از قرآن، سندش این تر الجبال جامدتن. ترا یعنی چی؟ ترا صيغه هفت فعل مضارع، میبینی. تر الجبال میبینی کوه ها را جامدتن، کوه ها را جامد میبینی. و هی تمر رو مر سحاب، در حالی که کوه ها مثل ابرها عبور میکنه. پس اونی که جامده چیه؟ دید من و شماست. نمیگه کوها جامدن، میگه شما جامد میبینی کوها. نگفت کوها جامدن، دید شما این گونه است. تر الجبال جامدتن و هی تمر رو مر سحاب صنع الله. این کوه صنع خداست. الذی اتقن کل شی، خدا متقن محکم همه چیز رو ایجاد کرده. پس کوه توهم نیست، متقنه محکمه، اما شما جامد میبینید. آخرش هم میفرماید که انه خبیرون به ما یفعلون. اینو من چجوری جمعش کنم با سیرت الجبال فکانت سراب. از اون ترا، از اون ترا میشه فهمید آیه چی داره میگه. میگه این دید شماست. پس نکته ای که اینجا هست که اصل بس رو همین عبارته، چه اتفاقی در قیامت میفته؟ آیا تحول در کوه اتفاق میفته یا تحول در دید اتفاق میفته؟ اگه بگین تحول در کوه اتفاق میفته، ما نمیتونیم کانت سرابا رو تفسیر کنیم، چون این آیه میگه سراب بود، نمیگه سراب شد. چگونه سراب بود؟ نگاه من و شما به کوه سراب بود. کوه نمونه است. خودمون، ما به خودمون چگونه نگاه میکنیم؟ خودمون رو صاحب اثر میبینیم. در قیامت معلوم میشه که ما هیچ کاره ایم. آسمان رو صاحب اثر میبینیم، زمین رو صاحب اثر میبینیم، دریا رو صاحب اثر میبینیم. کدومی که از ما هستیم که اگر باران نباره نگران نمیشه؟ کدومی که از ما هستیم که اگر زمین نرویانت نگران نمیشه؟ از ما که میگم مخصوصم شانس، ما یعنی من و امثالم، همیشه گوینده حقیر بنده وقت میگم ما، مخصوص خودم امثال خودم هستم، بنده و امثال بنده، امثال بنده کی است که اگه الان یک کسی بیاد یه میلیارد تومن بهش بده شاد نمیشه؟ شما بگو یه میلیون تومن، نه صد هزار تومن. الان صد هزار تومن شما به من بدی خوشحال میشم دیگه. حالا اگه مثلا کسی یه میلیارد تومن به من بده، من خوشحال نمیشم؟ من که خدا وکیلی خوشحال میشم، اگه شما بدی من میگیرم. اما ما در روایت داریم که خداوند بندگانی در روی زمین داره که عالم براشون به اندازه یک بال مگس ارزش نداره. و اگر تمام عالم بشه طلا، بندازن گردن اینا، ببین تعبیره دیگه، بندازن گردن اینا بعد زنجیرش پاره بشه، این گم بشه، اینا اصلا نمیفهمن چیزی گم کردن، نه از گرفتنش شاد میشن نه از گم شدنش. دنیا، چون در روایت داریم که دنیا برای خداوند به اندازه بال مگس نمیارزه، اگر میارزید خدا به کافر یه جرعه آب نمیداد. بعد اون وقت این بر من عجیب نبود، بعد دیدم که اخیراً دیدم این روایتو که میگه بندگانی هستن که این گونه، که عالم براشون به اندازه بال مگس ارزش نداره، برای ما ارزش داره، چون ما تحول هنوز در دیدمون پیدا نشد. ما همه چیز رو از این اسباب و علل عالم رو صاحب اثر میدونیم. ما غم و شادی داریم، چیزی رو از دست بدیم غمگین میشیم، چیزی به دست بیاریم شاد میشیم. هر چقدر اون چیز گرانبهاتر باشه شادیمون زیادتره و از دست دادنش غممون زیادتره. ما اگر که اسباب و عللی که زندگی ما رو اداره میکنه، مثل داراییمون، مثل شغلمون، مثل خونمون، مثل ماشینمون، مثل اون فامیلمون، اون کسی که حمایت از ما میکنه، حزبمون، گروهمون، اینا رو از دست بدیم متزلزل میشیم. ما هنوز تحول در دیدمون پیدا نشد. ما هنوز نفهمیدیم که یا ایها الناس انتم الفقراء یعنی چی. یه چیزی خوندیم ولی نفهمیدیم، ختم قرآن کردیم، قرائت قرآن کردیم، ما هنوز نفهمیدیم حسبنا الله یعنی چی. حسبنا الله یعنی من به هیچ کس غیر خدا احتیاج ندارم. ما هنوز به عمق این داستان نرسیدیم، فقط شنیدیم، شاید یه تأثری هم پذیرفتیم، اما چون برای خودمون اتفاق نیفتاده نمیفهمیم یعنی چی. که میگه به اینا گفتن، یه گروهی بودن، همونایی که دنیا براشون هیچ ارزشی نداره، اونایی که دیدشون عوض شده، به اینا گفتن که ان الناس قد جمعوا لكم فخشاهم. ببین قرآن چقدر زیبا حرف میزنه، کاش آدم وقتش همه کاراشو تعطیل میکرد فقط قرآن و نهج البلاغه و صحیفه میخوند. به اینا میگن ان الناس قد جمعوا لكم فخشاهم، همه مردم بر علیه شما اجتماع کردن. ما اگه بهم بگن که مثلا یه رفیقت بر علیه تو شده، تو سایت بر علیه مطلب نوشته، همه زندگیم پریشان میشه. ما اینجوری هستیم، اما این میگه همه بر علیه شما اقدام کردن. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینا نه تنها تزلزل پیدا میکنن، ایمانشون زیاد میشه، بعدم تازه میگن حسبنا الله، ما خدا داریم و نعم الوکیل. حالا تو این مثال های به درد نخور خودمون، دنیایی خودمون، مثل این که مثلا رئیس جمهور به ما بگه که آقا برو جلو، همه جوره من پشتیبانتم، بعد مثلا رئیس یه اداره کوچیک کار من رو نندازه، من نگرانی ندارم. که البته ما تو سیستم کار برعکس ها، با آقای کشمیری، مرحوم آیت الله کشمیری به امام گفته تو هیچ کاره ای، رهبر انقلاب گفته تو هیچ کاره ای، گفته بود اگر راست یه شناسنامه برای من بگیر. ایشون هم دستور داده بود به رئیس سازمان ثبت احوال که یه شناسنامه برایشون صادر کن، تا آخرین روز زندگیش هم شناسنامه صادر نشد. معمولا ما از پایین اگه حرکت کنیم کار، یعنی اگه رئیس جمهور توصیه کنیم رئیس اداره نخواد، کارمون انجام نمیشه. حالا مثل زدیم، آقای کشمیر آخر هم شناسنامه نداشت. این میگه همه عالم، همه هیچ های طرف جمع شدن، بعد همه وجودم این طرفه، این با منه، خب من دیگه ترسی ندارم که. همه صفرا جمع شدن کنارم دی، همه صفرا رو هم جمع کنی، جمع مجموعه بی نهایت صفر میشه صفر. پس مسئله اینجاست که این آیات یه عمق دیگری رو نشون میده. البته ببینین قرآن کریمه، باید همه بفهمن. بنده فقط سطح فهمم سویرت الجبال نیست، سطح فهم من زلزله است، سطح فهم من کوها به هم خوردن کوهاست، سطح فهم من اینه که میگه این زلزله، این زلزله ساعت شیء عظیم، اون زلزله اون روز خیلی شیء عظیمیه. اما اگر انسان به همین مقدار متنبه شد، یعنی در درونش اینا آثار پیدا کرد. خب آثارش اینه که اگه آدم بفهمه یه همچین اتفاقی در پیش هست و ما از این اتفاق باید عبور کنیم، باید خودش آماده کنه دیگه. امیرالمومنین میفرماید بادر الآجال به اعمالکم، مرگ رو توصیف میکنه، بعد میگه این مرگ، آماده بشین برای این مرگ. با چی؟ با اعمالتون. برای این مرگ آماده بشید با اعمالتون. همین الان اگه اعلام کنن که قرار قحطی بشه، تا عید دیگه کالا وارد کشور نمیشه، همین الان اعلام کنه، چه اتفاقی میفته؟ همه میریزن تو بازار، خون هم دیگه رو میریزن برای که بتونن کالا انبار کنن. اون وقت از یه داستانی دارن خبر میدن که پایان نداره، زندگی در پیش بی پایان. اون وقت اگر کسی به این میزان متنبه شد، آثار در اعمالش میذاره، بعد روشن میشه. بعد که روشن شد سویرت الجبال رو میفهمه، سویرت الجبال فکان از سراب. علامه اینجا میفهمه، این عبارت رو بعد انشاءالله میخونم، میفرماید که این ان تسییر الجبال، این که گفت کوها سیر میکنه، سیر یعنی چی؟ یعنی جا به جا شدن. به نقل امکنته ها و جعله ها کسیبن مهیلا، این که کوها زده میشه، کوها پودر میشه، خورد میشه، و کل اهن المنفوش مثل پنبه حلاجی شده میشه. اینا لاینتهی الا کونه ها سرابن، نتیجه این نمیشه که کوه سرابه، ولی میتونیم بگیم سراب میشود، همون اینا معنیش نیست که سراب بود، اینا میشه. اون داره از بود حرف میزنه نه از شدن. قال سبحانه، خداوند با این آیه حل میکنه مسئله رو، که تر الجبال تحسبها جامدتن، تو کوه ها رو میبینی اونها رو جامد میپنداری، نه اینکه اونها جامدن، پندار شماست. حسبه به معنی پندار باطله. و یحسبون انهم یحسنون صنعا، شیطان برشون مسلطه اما خیال میکنن که کار خوب دارن میکنن. فعل ماده حسبه، حسبان، به معنی گمان باطله. تحسبها جامدتن و هیت تمر رو مر از صحاب، اما کوه جامد نیست. ابر چگونه عبور میکنه؟ کوه هم همون گونه عبور حرکت میکنه. سن الله التي اتقن كل شيء انه بما تفعلون، انه خبير بما تفعلون. اینجا میفرماید فان ظرف ترا، این ترا که داره میگه اما حال الخطاب و حال النفخ، یا الان داره میگه، یعنی الان شما کوه جامد میپنداری، یا اون روزی که نفخ صور میشه. کما یعیده وقوع الایه بعد آیه النفخ فتنطبق علی زلزله الساعه، این به اون زلزله اون ساعت انطباق پیدا میکنه، که تزهل کل مرزعت اما ارزعت و تزع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا. ببین میگه تر الناس سکارا یعنی چی؟ بعدش تفسیر میکنه و ما هم به سکارا، شما مردم مست میبینی ولی مردم مست نیستن. پس اینجا شما کوه جامد میبینی اما کوه جامد نیست، چه اتفاقی میفته؟ فانها تدل، این آیه که فرمود تحسبها جامدتن و هی تمر مر الصحاب، میگه مال همون قیامته. مسئله به بیانی که ما گفتیم محکمتر شد، نزدیکتر شد. یعنی ممکنه شما بگی خب الان جامد میبینی، اون موقع نابود میشه. میگه اون موقع، این ترا اون موقع رو تازه داره میگه، یعنی اون روزی که آیات دارن میگن کوها خورد میشه، پودر میشه، تو همون روز دوباره آیات میگن شما کوه جامد میبینی. بالاخره جامد میبینیم، پودر میشه یا نمیشه؟ میفرماید که این دلالت میکنه که کوه بر همون کیفیت خودش باقی است، کیفیت الجسمانیه، من الابهت والعظمه والاستقرار، همون ابهت عظمت استقرار رو داره، مع انها من غیر حاضر حیثیت، در حالی که اینا رو نداره، داره ولی نداره، غیر مستقره، در جای خودش نیست. این بر میگه در جای خودش هست، اینجا میگه نیست. ساریه دلیلش هم این که کوه در جای خودش مستقره، ادامه آیه است که میفرماید سن الله التي اتقن كل شيء، خدا متقن و محکم خلق کرده این عالمو، توهم نیست. فانه لا يلائم فناء الجبال، این استقرار و ثبات و محکم بودن و جامد بودن کوه با فنای کوه، اینا با هم دیگه سازگاری نداره. این دو دست آیات با هم تناقض داره. بل یشعر به انها فی صنعها متقنتون غیر حینت الفساد لا یسیرت الانفکاک، در صنعش محکم و غیر فاسد شدنی و غیر منفک و نابود شدنی است. چون میگه متقن من خلق کردم. متقن یعنی چی؟ میگن این ساختمون اعتبار داره، میگه خیالت راحت بشه، محکم درست شده. کوه متقن درست شده، یعنی کوه متزلزل نمیشه. فهوه سیرون، پس چیه داستان؟ میگه داستان اینه که این یه سیریه که لا ینافی استحکام اساسها، که با استحکام اساسش منافات نداره و اتقان وجودش، بل اندکا کن فی این استحکام، در این استحکام اندکاک، مندک شدن یه نابود شدن، در این فانی شدن مستحکمه. چیه؟ نخواستینه. داستان نخواستینه. آستین اگه کسی چه دیدش رو به چرخونه، اصلا آستینی در کار هست؟ نیست. در یک لحظه نظرش عوض میشه، میفهمه که نخواست. اگر کسی چشم باز کنه در یک لحظه میفهمه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگر انسان متوجه شد که لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی دیگه بارون نمیاد، یعنی دیگه برف نمیاد، یعنی این آدم آب دیگه نمیخوره، یعنی غذا نمیخوره، یعنی اگه مریض بشه دکتر نمیره، دارو استفاده نمیکنه. همه انبیا همه این کارا رو میکردن، اما اونا هیچ اعتقادی به دارو نداشتن، بر اساس وظیفه دارو میخوردن، هیچ اثری برای پزشک قائل نبودن، بر اعصاب وظیفه میرفتن میشه پزشک، هیچ اثری برای آب و غذا قائل نبودن. و همین خاطر انبیا اگر هزاران سالم باران نمیبارید هیچ تغییری در حالشون ایجاد نمیشه. اگر همه مردم زمین از بین میرفتن انبیا احساس وحشت نمیکردن. امام سجاد میگه من یه قرآن اگر داشته باشم در شرق و غرب عالم هیچ کس نباشه، من احساس تنهایی نمی کنم. فکونه ها سرابن، این که میگه کوه ها سراب میشه، یجتمع و معتقان صنعه ها و بقای هویت ها و وجود ها. این دوتا مسئله با هم قابل جمعه، سراب بودن کوه و محکم بودن و متقن بودن وجود کوه در جای خودش یه مسئله است. از اینجا نتیجه گیری میشود که داستان داستان تحول در رؤیت من و شماست. توجه بفرمایید که وقتی میگه رؤیت، مقصود از رؤیت رؤیت قلبیه، رؤیت قلبی موافق رؤیت بصری. رؤیت یعنی فهم، فهم من و شما تغییر. در المیزان میفرماید که صفحه این صفحه شو متأسفانه یادداشت نکردم، ولی ذیل آیه ترل جبال تحسبها جامدة و هی تمر مر السحاب در ذیل این آیه است، آیه سوره نبأ. نه باری کلا به من آیه شم یادداشت نکردم. شما الان ایشون سرچ میکنه ترل جبال سن الله التي اتقن كل شيء 88 نمل بله. حالا الان عرض میکنم اینجا یه عبارتی هست، این عبارت خیلی عبارت مهمیه. میفرماید که تر الجبال تحسبها جامدة و هي تمر مر السحاب، بر دو وجه حمل میشه. احدهما علل حرکت الجوهریه. حالا شما لازم ما وقتی که به عالم نگاه میکنیم مشاهده میکنیم که تمام موجودات عالم در حال یک سیر به سوی کمالن. یعنی چی؟ یعنی دائما مثلا اگه شما بیاین به پایین ترین سطح حیات، مثلا یکی از پایین ترین سطوح حیات سنگ دیگه، سنگ نه خودش حیات داره نه از دل سنگ یک حیاتی رویش میکنه. تمام سنگ ها دائما در حال حرکت به سوی کمالن. کمال سنگ چیه؟ تبدیل شدن به خاک. یعنی عوامل طبیعی که در این عالم هست دائما داره روی سنگ ها کار میکنه، اینا رو تبدیل به خاک میکنه. این خاک همون سنگه دیگه. خاک گرچه مثل سنگ خودش حیات نداره، اما صاحب حیاته به این معنی که از دل خاک حیات رویش میکنه. پس خاک مرحله بالاتر از مرحله سنگه. خود خاک نسبت به گیاه سطح کمالش پایین تره. به همین خاطر تمام خاک ها، خاک اگر شرایط رو پیدا بکنه بلافاصله تبدیل به چی میشه؟ به گیاه میشه. البته باید شرایط فراهم بشه. شرایط کمال سنگ یک شرایطی است که سنگو به خاک تبدیل میکنه. شرایط کمال خاک شرایطی است که خاک رو به علف و درخت و گیاه و انواع اقسام گیاهان تبدیل میکنه. حیات گیاه یک افق بالاتر از حیات خاکه. حالا تمام گیاهان به کدوم سمت سیر میکنن؟ گیاهان اولا یه سیر افقی دارن، به سمت کمال خودشون سیر میکنن، یعنی دانه سیر میکنه به سمت درخت. یه حیات صعودی هم دارن، اونم نیست گیاه خورده میشه توسط حیوان، میشه حیوان. اگر شما دقت بکنید میبینید که این حرکت در هیچ لحظه‌ای در عالم متوقف نیست، دائما در این کره خاکی ما تمام اسباب و علل عالم فراهم شده برای اینکه تمام موجودات سیر کنن به سمت کمال. اونجایی که خاک میشه گیاه، اینجا جوهر خاک عوض میشه. حالا این خاک و گیاه و حیوان پایان سیرشون انسانه، منتها اینجا یه دقتی لازمه. اون دقت چیه؟ اون دقت اینه که چه اتفاقی میفته که این موجودات که همه در یه سطح هستن، حرکتشون افقیه، در یه ناحیه به انسان تبدیل میشن. ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا العظام وكسونا العظام لحما. اینا همه حرکاتش مثل حرکات گیاه و حیوانه. اینجا یه سخن تازه است، میگه ثم انشأناه خلقا آخر. توی اون قسمت قبلی آیه که از نطفه به علقه، از علقه به مضغه، از مضغه به عظام، از عظام به لحمه، بیان یه بیان ثابت. اما به این نقطه که میرسه، یعنی این نقطه کدوم نقطه است؟ نقطه ای که این بدن آماده پذیرش یک مسافر تازه شده. اینجا میگه ثم انشأناه خلقا آخر، این یه خلقت دیگه است. انسان نقطه پایان سیر همه موجوداته و موجودات همه تلاششون رسیدن به انسانه، اما انسان دیگه سیر افقی نیست، سیر عمودیه. انسان هدفش الهی شدنه. به این حرکت میگن حرکت جوهری. حرکت جوهری یعنی این بیانی که عرض کردیم، یعنی جوهر موجودات داره تغییر میکنه. منتها ما از خاک به گیاه رو میفهمیم جوهرش تغییر کرد. خاک به گیاه یکیه، کاملا تغییر شکل داد دیگه. اینکه علف شد شیر، علف شده شیر، گوسفند این علف خورده، علف شده شیر، این جوهرش تغییر کرده دیگه. جوهر علف به جوهر شیر تبدیل شده. اینا دو تا جوهر متفاوتن. اما این سیر رو ما در انسان مشاهده نمی کنیم، چون انسان رو میگیم چی؟ میگیم نوزاد، کودک، نوجوان، جوان. فقط از نظر ما هیکلش داره بزرگ میشه، مثل یه هندوانه که هندوانه اولی بوزه هندوانه است، بعد شروع میکنه، بعد میشه 10 کیلو. اینم اولش به دنیا میاد 3 کیلو، بعد میشه 5 کیلو، بعد میشه 70 کیلو. ما فقط اینو میبینیم. البته ما چیزای دیگه هم میبینیم، مثلا یه آدمی میبینیم 10 سال ندیدیمش، نگاهش میکنیم میبینیم قیافه همون قیافه است، ولی اصلا نمیشه تو چهرهش تماشا کرد. آدم کنارش میشینه احساس میکنه که سنباته به بدنش دارن میکشن. یه کسی هم میبینیم احساس میکنیم روح و ریحانه. اینا رو حس میکنیم اجمالا، ولی تفصیلا حس نمیکنیم. حالا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم عرض کنیم که ما در ادبیات دینی نگاهمون به این تحول جوهری انسانه. در ادبیات دینی میگن چی؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مؤمنین، اجابت کنین دعوت خدا و رسول رو به آن چه که شما رو احیا میکنه. اذا دعاکم لما یحییکم، احیا یعنی چی؟ مرده اگه زنده بشه این تحول جوهری نیست؟ نابینا بینا بشه، خاک بیناست، خاک میشه علف، علف بیناست، علف شنوایی داره، علف لامسه داره، علف قوه شهوت و غضب داره، اما این علف و گوسفند میخوره، همون علف میشه یه گوسفند دیگه که همه اینا رو داره، میشه تحول جوهری دیگه. علف نابینا شد گوسفند بینا و شنوا، جوهر علف عوض شد. حالا ما نابینا بشیم بینا بشیم، این جوهرمون تغییر نکرده. خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به دستورالعملی که شما رو احیا میکنه. ابمن کان میتن فاحییناه، آیا کسی که مرده بود ما او رو زنده کردیم؟ خب اون وقت ما در ادبیات دینی چون با این معنا سر و کار داریم، توجهمون فقط به انسانه، اما به این نکته توجه نداریم که این سیر برای تمام موجودات عالمه. پس انسان در سیر کمالی خودش چه اتفاقی براش میفته؟ همون اتفاقی براش میفته که برای کرم میفته. کرم وقتی در شفیره قرار میگیره، از درون اون شفیره چی بیرون میاد؟ پروانه بیرون میاد. این تحول جوهریه. البته اون پوسته پوسته کرمو میندازه، پوست مال خاکه، به خاک برمیگرده، ولی هیچ آدم عاقلی، هیچ دانشمندی نمیگه کرم شد خاک، میگه کرم شد پروانه. بله یه پوسته هم بود، اون پوسته روی کرم بود، اون میفته تو خاک. در حقیقت در تحول کرم به پروانه اینجا تولد دوباره است، از پوست به در آمدنه. انسان هم داستانش اینه، از پوست به در میاد. کجا؟ در هنگام مرگ، در برزخ، در قیامت. اینا پوستایی که میندازه. تا اینجا درسته؟ حالا ممکن شما میگید کی گفته درسته؟ حالا ما میگیم فعلا تا اینجا، بچه ها راجبه این نمیخواییم سخن بگیم. موضوع سخن ما این است که این تحول برای کوه هم اتفاق میفته. به همین خاطر در هنگام قیامت شما میبینید که کوه از پوست به در میاد. این موضوع سخن تر الجبال جامدتن و هی تمر مر صحابه. لذا علامه میگه این آیه حمل بر حرکت جوهریه. و ان الاشیاء کالجبال تتحرک. دقت بفرمایید، حرکت وقتی میگیم مقصود حرکت از نقطه آ به نقطه ب نیست، مقصود از حرکت در بیان حکما حرکت در جوهره. اینکه علف میشه شیر، به این میگن حرکت. میگه کوها تتحرک و حرکت میکنن، نه حرکت میکنن که مثلا کوه از اونجا حرکت میکنه میره. اونجا هم آیه میگه کوها سیر میکنن، حرکت فیزیکی نیست. میگه اینا به جوهرشون، به کجا؟ الی غایت وجودها. به همین معنا که انشالله بعدا اشاره میکنیم جسم انسان هم حرکت میکنه. یعنی انسان ترکیبی از جسم و روحه، جسم انسان هم حرکت جوهری داره. لذا آنچه که اتفاق میفته در حین مرگ، اونی که میفته که توی بیزر و خاک میشه کدومه؟ همون پوستیه که از کرم میفته در هنگام پوست انداختن. انسان این اصلا نیست، بدنش هم این نیست، قبرش هم این نیست. خود این جسم تحول پیدا میکنه به حرکت جوهری، به جسم برزخی. قبرم اونجاییه که جسم برزخی هست، البته جسم برزخی جا دیگه نداره، مکان دنیایی نداره. مکان و زمانی که ما میگیم، زمان به معنی ثانیه و ساعت و گردش شب و روز، مربوط به دنیای ماست. اونجا زمان دیگه معنی و مفهوم اینجا رو نداره. لذا میفرماید که داستان قیامت داستان پوست انداختنه، داستان قیامت داستان تغییر چشم نگاه من و شماست، داستان قیامت و حوادث قیامت داستان تغییر نگاه و افزایش معرفته. همین داستان در مرگ هم هست. اگه به مرگ میگن قیامت، برای همینه میگه من مات قامت قیامتو، کسی که میمیره قیامتش برپا میشه. از همینجا میشود فهمید که اگر داستان داستان سیر کمالی انسانه، لازم نیست حتما مرگ انسان فرا برسه تا سیر کنه. در همین دنیا در حین زنده بودن هم میتونه این سیر رو بکنه. پس در همین زندگی قبل از رسیدن مرگ بدنی انسان میتوانه بمیره. اگه غیر از این بود معنی داشت بگن موتو قبل ان تموتو، بمیرید. مگه آدم مرگ دست خودشه؟ بله این مرگ دست خودشه. موتو قبل انتموتو. اون که دست ما نیست که ما ببینیم. پس معنی یه مرگی است که مرگ اختیاری انسانه، مرگ در اختیار خود انسانه. علیکم السلام. دیگه اینجا بحث نکرده راجع به این که حالا چگونه میشود به این مقام رسید. هیچ راهی نداره، راهش فقط ترک علایقه و سلام. یک قدم برخیشتن نه واندگر در کوی دوست. تمام این بیانات دینی و دستورات دینی و مذمت دنیا و حب دنیا و دستور به زهد و دستور به ترک علایق و دستور به انقطاع و امثال و ذلک، اینا همه به این خاطره. تنها اشکال اینه که انسان از این معانی که آیات و روایات پر از این معانی غافل میشه، غفلت به دنبال خودش فراموشی میاره. انسان فراموش میکنه که مسافر یک کوی دیگه است. خب به دنیا جای خدا رو میگیره. کسی که دنیا رو دوست داشته باشه، آثرها علی الله اثار منقطعا الیها و کان عبدا له. اینم امیرالمومنین فرموده، میگه کسی که دنیا رو دوست داشته باشه منقطع به دنیا میشه. انقطاع یعنی شب و روزش میشه دنیا. گفت شبا چجوری میشه؟ گفت شبا اینطوری میشه که وقتی میخوابه میگه پول. به جای خوروپوف میگه خواهم پول. واقعا درست اینجا که ولی درسته، چون این در خواب همش همین خواب امور روزانه رو میبینه. نمیدونم دیگه چی بگم. نفخ صور تمام شد. حالا چون ما یه وعده‌ای داده بودیم، اون هزار وعده خوبان یکی وفا نکنه، ما جز بدانیم لذا به وعده هم وفا کنیم. حدیث سلمان عن عبدالله ابن عباس قال حججنا. ظاهراً این حدیث سلمان مربوط به مرتبه ظهور میشه، نه قیامت، یعنی حوادث که در انگام ظهور اتفاق میفته. فأخذ به حلقت باب الکعبه. ما با پیغمبر حج میکردیم، پیغمبر حلقه کعبه رو گرفت. ثم اقبل علینا به وجهه فقال الا اخبرکم به اشراط ساعه و کان ادنا الناس منه یومئذ سلمان. چون خود ظهور هم از اشراط ساعه است دیگه، ظهور میشه، ظهور از مقدمات قیامت. لذا این اشراط ساعه که تو روایت اومده، مقصود از سیاق معلوم میشه که مقصود زمان ظهور امام زمانه. نزدیکترین شخص به پیغمبر اون روز سلمان بود. سلمان گفت بلا یا رسول الله، چرا؟ ما میخوایم بشنویم که چه اتفاقاتی میفته. حالا من بعضیش رو میخونم، بعضیش هم نمیخونم، بعضیش هم ترجمه میکنم، بعضی هم نمیکنم. حالا دلیلش هم بعدا خودتون مطالعه کنید، بعضیش رو نمیشه ترجمه کرد. ان من اشراط القیامت، یه سری شهواتی که اتفاق میفته در آخر زمان، میگه دیگه من معذورم از ترجمه. فقال ان من اشراط القيامه، از شرایطی که در قیامت اتفاق میفته ایناست. اضاعت الصلوات، نماز ضایع میشه. نگفت نماز نمیخونن ها، گفت نماز ضایع میشه. ضایع شدن نماز به اینه که نماز این است، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان از فحشاء و منکر باز میداره. حالا اگه بنده هزار سالم نماز بخونم باز داشته نشوم، نماز ضایع کردم. ولی امروز تو روزگار ما داریم میبینیم که اصلش هم ضایع شده. در بین نسل جوان ما متاسفانه امروز خیلی قوقا میکنه بی نمازی. اضاعت و صلات، اتباع و شعبات. اتباع و شعبات یعنی چرا این کار میکنه؟ میگه دلم میخواد، میشه اتباع و شعبات. تبعیت از امیال، هر چی دلش بخواد همون کار انجام. ول میل و الال احوا، میل به هوا. تعظیم و اصحاب المال، عظیم شمردن ثروتمند. بیع و دین به دنیا، فروش دین به دنیا. فعندها یذوب قلب المؤمن فی جوفه. اون روز قلب مؤمن در سینه‌اش ذوب میشه. کما یذاب الملح فی الماء، همونطور که نمک در آب ذوب میشه. چرا؟ مما یرا من المنکر، چون منکراتو میبینه. فلا یستطیع ان یغیره، نمیتونه تغییرش بده. اینقدر این عبارت ها عجیبه که مرتب در لابلای عبارت ها سلمان با تعجب از پیغمبر سوال میکنه که ان هذا لکائنون یا رسول الله، واقعا این اتفاق میفته؟ پیغمبر میفرماید که ای والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم در دست از این اتفاق میفته. این عبارت مثل ترجیبن تا ته روایت اومده، نشمردم چند بار، 10 بار 15 بار تکرار شد. هر بارم که میاد دوباره تو فراز بعدی حضرت یه بند تازه میگه. بند دوم، ان عندها یلیهم امراء جبره، حاکمانشون جائرن، وزرا و فسقه، مشاوران اون حاکمان فاسقن، عرفا و ظلمه، عارفانشون ظالمه، امنا و خونه، اونایی که امینن باید امانت دار باشن خائنن، امانت داران خائنن. امانت دار یعنی هر کسی که یک کاری رو دستش میدن که باید با امانت ازش حفاظت. دوباره سلمان سوال کرد با تعجب که این روایتو من جعل نکردم، المیزان جلد 5 اومده، آخر المیزان علامه ذکر کرده از روایت معتبر شیعه معروف به روایت سلمان. دوباره فرمود که بله به کسی که جانم در دست اوست این اتفاق میفته. بعد فرمود ان عندها یکون المنکر و معروفن، خیلی وحشتناکه، منکر میشه معروف، ولی معروف و منکر، معروف میشه منکر. یعنی شما وقتی میبینید که میگه امر به معروف ولی داره امر به منکر میکنه، چرا؟ چون معروف در نزد اون منکر، منکر در نزد اون معروف. توی چون جامعه چیکار میشه کرد؟ انشالله که این اتفاق نیفته. البته معروف منکر میشه، منکر معروف میشه، و یؤتمن الخائن، خائن امین شمرده میشه، و یخون الامین، امین خائن شمرده میشه، یصدق الکاذب، دروغگو رو تصدیق میکنن، و یکذب الصادق، صادق و راستگو رو دروغگو میشمارن، تکذیبش میکنن. دوباره سلمان سوال کرد ان هذا لکائنون یا رسول الله، قال ای والذی نفسی بید. اندها یجف الرجل والدیه، جفا به پدر و مادر باب میشه، یبر رو صدیق او، به رفیقش خوبی میکنه اما پدر مادرش جفا میکنه. یتلول کوکب المذنب، یکون المطر و غیظن، باران میشه غیظ. در تفسیر این عبارت گفتن یعنی باران وقتی که میاد موجب عصبانیت میشه. کی باران موجب عصبانیت میشه؟ وقتی که بی موقع بیاد، موقع درو محصول بارون میاد، موقع کاشت محصول نمیاد، اینطوری میشه. و یغیظ الکرام و غیظن، و یحتقر الرجل المؤثر، آدمی که گرفتاره رو تحقیر میکنه. انسانهای کریم مورد غضب واقع میشن. تقارب الاسواق، بازارها به هم نزدیک میشن. از قال هذا لم با هم که حرف بزنه میگه امروز چیزی نفروختن. قال هذا لم اربشه، اونی که میگه منم سود نکردم. سابق شما تو بازار که میرفتی همه این پیرمردای نورانی نشسته بودن قرآناشون باز، کاری هم به کاری نداشت که مشتری بیاد نیاد، سردر مغازه‌شون هم نشسته بودن ان الله و رزاق و ذو القوت المتین. الان اونا دیگه نیستن تو بازارا، حرفشون اینه، یعنی گفتگوشون این میگه چیزی نفروختم، اون میگه سود نکردم. فلا ترى الا ذما لله، اینا رو نمیبینی مگه همه دارن خدا رو مذمت میکنن، در حال مذمت خداوند. یلی هم اقوامون، گروهی برشون مسلط میشن که ان تکلمو قتلوهم، اگه حرف بزنن میکشنشون. ان سکتو، اگه ساکت بشن استباهو حقهم. معاویه اینجوری بود، معاویه میگفت که معاویه ساکت رو قبول نمیکرد، میگفت یا باید بگی با ما یا بر علیه ما، باید تکلیفت رو روشن کن، حتی وسط نداره. همه اینجوری بودن دیگه. آخه امیرالمومنین میفرماید راجع به ظالمان تاریخ میفرماید که اولهم قائدون لآخرهم، آخرهم تابعون لاوله. اولیه رئیس آخری است، آخری تابع اولیه است، همه شبیه همن دیگه، انسان ها که ما هم فرق نمی کنن که. همین حرف رو در روزگار ما هم می زنن دیگه. این آقای رئیس جمهور آمریکا هم می گفت که یا با ما یا بر علیه ما. اونم نمیگه، همه همین رو میگن، بقیه ظالمان میگن، اینا هم اینطوری هم نمیزه، سکوت رو قبول نمی کنن. معاویه می گفت که اگر با ما باشید همه امکانات در اختیار شماست، با ما نباشید هیچ حق زندگی نداری. این از کلمات معاویه است. ان استباه لیستعصرون انفسهم به فیعهم و لیتعون حرمتهم و لیسفکن دماءهم. اموال اون حاکمان که اجازه سکوت نمیدن، اموال رو غارت میکنن، حرمت ها رو زیر پا له میکنن، هیچ حرمتی برای کسی باقی نه، نه برای شیخ، نه برای شاب، نه عالم احترام داره، نه جاهل احترام داره. خون ها رو میریزن و لیملعن قلوبهم دقلن و رعبن، دل ها رو پر از دقل و رعب میکنن، همه وحشت زده و دقل بازن، چون مجبورن دیگه، منافق باید باشن و الا زندگیشون نمیشه، میترسن. فلا تراهم، نمیبینی مردمو الا وجلین، خائفین، مرعوبین، مرهوبین، ترسان، نگران، مرعوب. سلمان تعجب کرد گفت این اتفاق میفته؟ فهمید بعد. ان عندها یؤتى بشیء من المشرق و شیء من المغرب یلون امتی، کالاهای از مشرق میاد، کالاهای از مغرب میاد و امت من شروع میکنن به تلوین و رنگ رنگ کالا خریدن. من یه دوستی دارم وقتی میخوام بخندونمش بهش میگم من تا حالا یه دونه گوشی موبایل خریدم از اون روز اول دار. این براش جوکه. بعد به رفیقاش هم میگه، اونا همه با هم دیگه میخندن چون اونا مثلا هفته یه دونه گوشی عوض میکنن. این تلون یعنی امروز این رنگ این ماشین رو سوار شیم، امروز این ماشین رو سوار شیم، اینو عوض کنیم، اون مدل رو بخریم، امسال رنگ این مدل اون یکی رنگ چی چیه، این میشه تلون. فالویل لضعفاء امتی منهم، وای بر اون ضعفای امت من در اون روز. والویل لهم من الله، وای بر اون مردم اون روز. لا یرحمون صغیرن، نه به کوچیک رحم میکنن، ولا یوقرون کبیرن، نه بزرگ و احترام میکنن. سابق من دهنم بسته است، تو خیابون نمیشه با مردم حرف زد، مردم مثل بشکه باروت، ولی خیلی وقتا این به زبونم میاد، بعضی از این آدم ها رو که تو خیابون میبینم یکی یه داستانی رو تعریف کنم، میگه سابق لاتای سابق وقتی که داشتن فوش میدادن، لاتا مثلا نقل نوادشون فوش بود دیگه، به هم میرسیدن به جای سلام علیک فوش میدادن، وقتی میدیدن یه خانومی عبور میکنه یه بچه عبور میکنه دهنشون رو میبستن، مرام داشتن. الان اصلا معلوم نیست دیگه، دیگه نمیگه این یه خانومه داره رد میشه، یه بچه داره رد میشه، هیچ از حالشون نیست، اصلا رفته اون مرام. لات بودن هم خودش یه مرامی داشت، همه چی مرامش از بین رفته. لات محل کسی بود که آدم میتونه زن و بچه‌شو به اون بسپره، اینطور مرام داشت. اینا اینطوری هن که نه کوچیکو رحم میکنن، نه بزرگ احترام میذارن. لا یتجاوزون من مسیء، نه از یه خطایی چشم پوشی میکنن. جثتهم جثت الآدمیین و قلوبهم قلوب الشیاطین، بدنشون بدن آدم ولی قلبهاشون قلبهای شیاطینه. دوباره سوال کرد که این واقعا اینطوری میشه حضرت فرمودند؟ حالا بعد یه بار تر اینو نمیخونم. اندها تزخرف المساجد، مسجدها رو زینت میکنن، خیلی شیک و خوب میشن مساجد. کما تزخرف البیع و الکنائس، همونطور که مسیحی ها و یهودی ها کلیساها و کنیساها رو زینت میکنن، اینا مساجد رو زینت میکنن. و تو حل المصاحف، قرآن ها همه تلاکوب میشه، کیف میکنن این قرآن مثلا یه میلیارد میارزه، تذهیب میکنن قرآن ها رو. تتول المنارات، مناره ها بلند میشه، تکسر و صفوف، صفها طولانی میشه، صفای نماز جماعت، اما به قلوب متباخزه، اما در قلبشون با همدیگه قیز دارن و السن مختلفه، حرفاشون مختلفه. اندهایی از هر ربا، ربا ظاهر میشه. یوزع الدین، دین و زمین میذارن. طرف و دنیا، دنیا بالا میاد. یک سر و طلاق، طلاق زیاد میشه. فلا یقام لله حد، حدود الهی جاری نمیشه. لن یزر الله شیئا، اندها تزهر، اون ترجیبنداشو نمیخونه، تزهر القینات و المعازف. قینات و معازف، گفتن قینات یعنی الملاهی، مثل تنبور و موسیقی، و موسیقی به معنای لحو، موسیقی به معنای لحو. مثلا تو مترو دیدین، اصلا کسی دیدین بشه فکر کنه، همه یه چیز تو گوشش بود. بعضی هم اینقدر صدای زیاده تو دهمتون ورتر هم میاد، نمیدونم با گوشمون چی کار میکنه صداش اینقدر زیاده، برای که این وقتش تو مترو تلف نشد، این تو گوشش باشه، یه موقع معاذالله فکر نکنه مثلا یه لحظه به خودش، یا با گوشیش بازی میکنه. حالا گوشی مصداق لحوه، ولی خب ملاحیه دیگه هم داره. میفرماید که در اون روز و یلی هم اشرار و امتی، بدترین امت من بر اینها حاکم میشن. اندها تهج و اغنیا امتی لنزهه، اغنیا برای تفریح حج میرن، و تهج و اوساط و آل تجارت، متوسطین برای تجارت میرن حج، و تهج و فقرا هم لریا و سمعه، فقرا هم برای ریا میرن حج که بگن مثلا این حاجی، سمعم یعنی که به گوش مردم برسه. فاندها یکون و اقوام یتعلمون القرآن لغیر الله، قرآن رو میخونن ولی نه برای خدا. یتخذونه مزامیر، قرآن رو به جای مزمار میگیرن، انگار که قرآن موسیقیه، اون داره آیه جهنم میخونه، اینام کیف میکنم، یا الله آیه جهنم داره میخونه، باید قش کنی کیف میکنه الله، چون به فکر اینه که این چقدر قشنگ خون، اینجاشو کشید مثلا، اونجاشو مثلا چیکار کرد، اینجا آخرشو مثلا این آوا رو چگونه گفت. الان که الحمدلله اینطوری نیست، الان قرآن میخونن همه قش میکنن از خوف خدا. یکون و اقوامون یتفقهون لغیر الله، اقوام پیدا میشن دنبال دین میرن ولی نه برای خدا. تفقه یعنی فهم دین. یتغنون بالقرآن، قرآن جای غنا رو میگیره، میشه آواز. یتهافتون به دنیا، بعد آخرش فهمید که ازن توه کتل مهارم، وقتی که پرده حرمت ها پاره شد، وکتسبت المعاصم، کسب گناه و اینا شد دیگه، کسب و تجارت، و تسلط الاشرار و علی الاخیار، اشرار بر اخیار حاکم شدن، خوبان بدترین بر بهترین حاکم شدن. یفشل کذب، دروغگویی شیوع پیدا کرد. تظهر لجاجت، لجاجت ظهور پیدا کرد. من هر کدوم از اینا رو که میگم انقدر مصداق میاد تو کلام، یه دونه‌شو بگم برای تعطیل شدن این جلسه کافیه، یه من نمیگم دیال اون رو. تخشل فاقت، دیگه خودتون زندگی میکنید تو این جامعه میدونید چه چی. لجاجت، لجاجت، خدا لجاجت از ما بگیر. لجاجت اینه که من میفهمم شما حقی ولی نمیتونم اعلام کنم، لجبازی میکنم. تخشل فاقت، فقر و فاقه شیوع پیدا میکنه. یتبا همون فی لباس، در لباس به هم دیگه مباهات میکنه. یمترون فی غیر اوان المطر، در غیر وقت باران، باران میاد. یستحسنون الکوبت، شرب خمر رو حسن میشمارن، و المعازف ینکرون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر کریه می شمارن، بعدشون میاد از امر به معروف و نهی از منکر. حتی یکون المؤمن فی ذلک الزمان اذل من الامه، ذلیل ترین انسان در اون روز مؤمنین هستن. و یظهر قرائهم و عبادهم فیما بینهم التلاؤم فاولئک یدعون فی ملکوت السماوات الارجاس و الانجاس. پناه بر خدا. در ملکوت به این امت میگن رجس، نجس، به اینا میگن نجاست و پلیدی. در آسمان ها اینا رو نجاست و پلیدی نام میگذارن. لا یحز الغنی علی الفقیر، غنی به فقیر توجه نمی کنه. یتکلم فی امر العامه ما لم یکن یتکلم فلم یلبسو الا قریرن حتی تخور الارض خورتن فلا یظن کل قوم الا انها خارت فی ناحیتهم فیمکثون ما شاء الله ثم ینکثون فی مکثهم فتلقى لهم الارض افلاز کبدها ذهبن و فزتن ثم اومع به یده الالعساتین و قال مثل هازاف یوم ازن لا ینفعون ذهبون ولا فزه. این هم حدیث سلمان که مربوط به حوادثه، مربوط به زمان ظهوره. انشاءالله به برکت اهل بیت اسماعیل و طهارت خداوند دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسماعیل و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.